بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيرا. تقدیم به روح الفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. موضوع بحث ما چند جلسه گذشته مناجات عارفین بود. در آغاز این مناجات جمله هایی بود که همش نشانه این بود که انسان نمیتونه خدا را اونطور که باید شاید بشناسه، اونطور که سزاوار است مدح و ثنا بگه، و راه شناختن خدا اقرار به این است که توان شناخت او را نداری. به این مناسبت ما فرصت رو غنیمت شمردیم، یه بحثی رو مطرح کردیم که کمتر مطرح میشه، یه خورده هم با مدرسه مناسبتر است تا اینجا، ولی به هر حال دیگه وارد شدیم. خلاصش که اگر بشه امشب جمع بندی بکنیم، پاسخی به چند سوال در زمینه معرفت خدا. اول اینکه اصلا خدا رو میشه شناخت یا نه. خب مگه کسی هم میگه خدا رو نمیشه شناخت؟ همه میگن واجبه خدا رو بشناسیم. اولی بله، به این سادگی که کسی صاف نمیگه خدا رو هیچ نمیشه شناخت، اما بعضی افراد تفرید ها در بحث ها هست که این نتایج نامطلوبی برش مترتب میشه، که چه بسا خود گویندگان اون بحث ها توجه به اون نتایج نداره. یه گرایشی هست، من حالا اسمشو نمیخوام بگم، یه اسمی هم براش گذاشتن، کتاب هایی هم در این زمینه نوشته شده، بزرگانی هم بودن که تا اونجایی که بنده میشناسن اشخاصی بسیار خوب و محترم، و خدا انشاءالله همشون رو رحمت کنه. اینا تو کتاباشون نوشتن که خدا رو اصلا نمیشه شناخت. ما فقط همون چیزایی که در قرآن و روایات و اینها آمده باید همینا رو به کار ببریم. خب الله الخالق البارئ المصور، اما معنای اینها اونی نیست که ما میفهمیم. تعبدا هم اینا رو میگیم خدا خالق است، بارئ است، مصور است، عالم است، قادر است، حکیم است، اما یعنی چی اینا نمیدونیم. بعضی تصریح کردند به این که حتی ما وقتی میگیم خدا عالم است، این معنی عالم هم نمیدونیم یعنی چی. حد اکثر اینه که یعنی جاهل نیست، همین اندازه. اما یعنی چی خدا عالم است نمیدونم. یا وقتی میگیم خدا قادر است، یعنی عاجز نیست. یعنی همه اینا معانی سلبیش مراده. اون چند ما به عنوان صفات ثبوتیه میگیم، اینا هم برمیگرده به سلبیه. عالمون یعنی لیس بجاهل، قادرون یعنی لیس به عاجز. حتی وقتی میگیم خدا موجود است یعنی لیس به معلوم. خب اینا حتما یه معنای دقیقی اراده میکردن به این سادگی. خب این حرف خیلی بیشتر آخر تمسکشون هم به روایاتی است که در این زمینه وارد شده که تفکر در ذات الهی نکنید و فقط اکتفا کنید به اون چه ما گفتیم یا در قرآن آمده. دستاویزشون هم برای این گرایش ها همین هست. خب باید سوال کرد که یه جواب طلبیگی مختصر میخوام بدم، وارد بحث تفصیلیش نمیخوام بشم، که شما میگید عالم یعنی لیس به جاهل، جهل را از خدا نفی میکنید، معنی جهل میدونید چیه یا نه؟ یه چیزی هم را از خدا نفی میکنید که اونم معنیشو نمیدونید. اگه اینجوره خب این لازمش قبول تناقضی و قبول این است که هر کس هر چی درباره خدا میگه فرقی نمیکنه، چون اینا هیچ کدومش به صفت خدا نیست. چه بگیم واحده، چه بگیم اسلین، چه بگیم سلاس، فرقی نمیکنه، چون معنی اینا نمیدونیم یعنی چی. پس عالم میفرماید یعنی لیس به جاهل، پس بابا جهل معنیش میدونید چیه که نفی میکنید؟ و جهل که دیگه مال خدا نیست که ندونیم یه چی، جهل مال خود ماست. خب جهل رو میدونیم یه چی، جهل یعنی چی؟ شما جهل رو برای ما تعریف کنید، اصلا جهل یعنی چی؟ آیا غیر از این است که جهل یعنی نادانی، عدم العلم؟ نادانی یه مفهوم مرکبی است از نا و دانا، یعنی علم ندارد. جاهل که علم نداره، نمیدونه، نمیدونه. پس دانایی میدونیم یعنی چی؟ نفی دانایی میشه جهل. نفی جهل نفی و نفی هست در واقع. وقتی شما جهل را میفهمید که معنی علم را قبلا فهمیده باشید، به اصطلاح ما طلبه ها جهل عدم ملکه علم است. تا معنی علم نفهمیم جهل نمیدیم یعنیش. علم یعنی دانستن، جهل یعنی ندانستن. پس باید دانستن بدونیم چیه تا ندانستنش بدونیم. یا شما میگید قادر هست یعنی عاجز نیست، عجزه میشه. این عجزی را که از خدا نفی میکنید میگید خدا عاجز نیست، عجزه میشه. یعنی ناتوانی. ناتوان یعنی چی؟ یعنی ناتوان. یه نفی است و یه توانایی. تا معنی توانایی را ندونید نفیش را نمیدونید یعنی چی. این یه تصوریست که خیال میکنیم وقتی گفتیم لیس به جاهل، این دیگه درست شد، دیگه مشکلی نداریم با عالم بودن. دیگه لازم نیست عالم بودن رو بدونیم یعنی چی. همین اندازه که میگیم لیس به جاهل کافیه. لیس به جاهل وقتی میتونیم بگیم که بفهمیم جهل یعنی چی، جهل وقتی میفهمیم که بدونیم علم یعنی چی. ولی جهل هم معنا برای ما نخواهد داشت. به هر حال این یک گرایش تفریطی است در باب معرفت خدا، که البته کسانی گفتن نیتشون خیر بوده، میخواستن تنزیه کنند از صفات ناقصی که بشر تصور میکنه به اینا، ولی خب بحثشون بحثی است که نتایج جالبی نداره. بالاخره همه میدونیم بالاخره خدا رو یه جوری میشناسیم. اون کسیه که عالم را خلق کرده، خدا رحیم، مهربان، آمرزنده است. اینا رو که میدونیم بالاخره. اینا همین صفاتیه که به خدا نسبت. پس یه اندازه معرفت درباره خدا امکان داره. پس سوال اول که آیا خدا را میشه شناخت، نه که فی الجمله آری، بگیم مطلقا خدا را نمیشه شناخت، این دیگه باید دست برده. این بگیم لازمش اینه که که دنبال دینم نریم، برای اینکه دینم اونیست که خدا فرستاد. خدا کیه نمیدونیم، چه صفتی داره نمیدونیم، خیلی لوازم بدی داریم. خب پس این جواب این سوال این است که بله خدا رو تو اندازه میشه. حالا سوال دوم مثلا میشه چه اندازه خدا رو میشه؟ نفی مطلق، نفی مطلق معرفت که به هیچ معنا نداره. خدا رو چه اندازه میشه؟ از این دعایی که از این مناجاتی که خوندیم و بسیاری از آیات و روایات دیگه، به خصوص در بسیاری از روایات که صریحاً بیان شده، کنه خدا را نمیشه شناخت. توی مناجات داشت الهی قصرت الالسن ان بلوغ ثنائک به ما یلیق و به جلالک و عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک. زبان ها نمیتونند اونطور که لایق تو هست ثناگوی تو باشن، قاصر اند. عقل ها نمیتونن اونطور که کنه جمال تو هست اون رو بشناسه. اونی که از روایات و آیات و اینا برمیاد، شاید این بزرگان هم که اینجور فرمودن که عالم یعنی لیس به جاهل و اینا، منظور چونی همچی چیزی بوده، یعنی کنه خدا را نمیشه شناخت. ما توجیهشون این بوده که مثلا گفتن عالم یعنی لیس به جاهل، این توجیه درستی نیست. به هر حال این شایع است در فرهنگ مسلمان ها، به خصوص شیعه، فرهنگ اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، که انسان کنه خدا را نمیتونه بشناسه. اجمالا این قدر مسلم است. فل جمله معرفت به وجه یعنی یک جوری اندکی به یه صورتی خدا را میشه شناخت، اما کنه خدا را نمیشه. همه بحث اساسا این است که این کنه یعنی چی؟ کنه خدا را نمیشه شناخت یعنی چی؟ بعضی گفتند کنه خدا را نمیشه شناخت یعنی ذات خدا را نمیشه شناخت، اما صفاتش را میشه شناخت. ولی خب ملاحظه میفهمه تو همین مناجات میگه که عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک. جمال از صفاته، یعنی کنه جمال تو را نمیشه بشناسن، یعنی کنه صفات دیگه. نه تنها کنه ذات را، کنه صفات را هم نفی میکنه. خب این توجیه چیه که کنه صفات خدا را هم حتی آدم نمیتونه میشناسه؟ اینجا بیاناتی بزرگان فرمودند، یه چیزایی را که یاد گرفته بودیم از دیگران ما نقل کردیم. گفتیم شناخت دو جوره، یک شناخت حصولی هست و یک شناخت حضوری. یک شناخت ذهنی هست، یک شناخت قلبی. حالا قلبی و اینا هم درست نمیدونیم یعنی چی. یه شناختی است که وقتی خوب فکرش رو میکنیم، یعنی یه سلسله مفاهیم رو بلدیم. میگیم من خدا رو میشناسم. خدا کیه؟ اون کسی که عالم رو خلق کرده. این گزاره اون کسی که عالم رو خلق کرده چند تا مفهومه. کس، خلق، عالم، مجموعه اینا شده این جمله، که این جمله رو من بلدم. کسی که عالم را خلق کرده این مفهوم کلی است. در ادبیات میگن، در اصول هم گفتم، به مناسبت های محمولات همیشه مفاهیم کلی هست. زیدون قائمون که میگیم، قائم مفهوم کلی است، حمل بر زید میگه. میگیم خدا کسی است، که کسی است مفهوم کلی است. ما خود خدا رو نشناختیم، این مفهومی رو میشناسیم. میگیم این مفهوم یه مصداقی دارد، اشاره میکنیم به غایبی. این علم حصولی. علم حصولی هیچ وقت آدم رو به ذات معلوم نمیرسه، همیشه مفهوم از یه صورت. شما عکس زید تو ذهنتون که هست، وقتی میگن فلان شخص کیه، تو ذهنتون عکسش رو مجسم میکنید، شما او را با همین عکس میشناسید. یا میگید پسر فلان شخص است، این مفهوم پسر فلان شخص او را با این مفاهیم میشناسید. نزدیکترین چیزی که آدم خیال میکنه خودش رو میشناسه اینه که لمسش کنه. تازه لمس هم که میکنه وقتی دقت میکنه باز هم خود او نیست. حالا دیگه وارد اینجا نشیم. اگه این خودش را پیدا کردم، این خودش، تازه همینجا را اگه دقت بکنیم، حس لامسه ما فقط نرمی و زبری را درک میکنه یا سردی و گرمی را درک. خود او را نشناختیم، واسه حس جوهرشناس نداریم. ولی خب مسامحتا میگیم اینجا دیگه خودش را شناخت. اما اون چه با اوصاف و اینها میگیم، کسی که خالق است، کسی که عالم است، قادر است، روزی دهنده است، چنین و چنان، همه اینا مفاهیمه. به این مناسبت ما اون حدیث امام صادق صلوات الله علیه نقل کردیم که برای کی؟ صدیر سیرفی فرموده بودن که در توحف العقول نقل شد. اونجا فرمودن که ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. اگه یک کسی حضور داشته باشه، حالا با مسامحه بگیم این عین شاهد یعنی معرفت حضوری، اگر یک موجودی را حضوراً بشناسید، اول خودش را میشناسید بعد صفاتش. معرفت عین شاهد قبل صفته. اما اگه خودش حاضر نیست، غایبه، اینجا اول صفتش رو میشناسید بعد خودش. و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. به این مناسبت عرض کردیم که معرفت ما یه حضوری داریم، معرفت حصولی. آیا معرفت حصولی به کنه چیزی تعلق میگیره؟ میبخشید من خود این بحثا رو کشش میدم، تکرار میکنم اینا، به خاطر همین که لااقل خود بنده مدتی درباره اینا گیج بودم، حالا شاید گیج باشم، اما مثلا مصادر که خوب مراجعه بکنم و یاد بگیرم و اینا کم در اختیارم. بعضی فرمودن بزرگان حکما، اهل معقول، اهل دقت فرمودن که علم حصولی می تواند به کنه چیزی تعلق بگیرد در صورتی که ماهیتی داشته باشد، مرکب از جنس و فصل. ما جنس و فصلش رو بشناسیم به وسیله اون جنس و فصل، کنه اون رو بشناسیم، یعنی معرفت به از راه حد تام در منطق. یعنی اگر چیزی ماهیت داشته بنه، ثانیاً ماهیتش مرکب از جنس و فصل بود، ثالثا ما جنس و فصلش رو میشناختیم، میدونستیم چی، ترکیب جنس و فصل و اجناس و فصولش، کلیه اجناس و فصولش، به خصوص جنس و فصل قریبش، این باعث میشه که کنهش رو بشناسیم. خب این یه اصطلاح خاصی است، یعنی میشه گفت این جور معرفتی که به حد تام هست از معرفت به حد ناقص یا از راه رس اقواست. اما حقیقتش اینه که اینا کنه نشد، مفاهیمه. بله جنس و فصل هم دوتا مفهوم، ماهیت هم اگه اصالت نداشته باشه که هیچی، اگه اصالت هم داشته باشه تازه ما از راه این مفاهیم میخوام بشناسیم. این چجور کنه او رو شناختی؟ ولی بالاخره میگن چون خدا اصلا ماهیت نداره، جنس و فصل نداره، از این جهت علم حصولی به کنهش تعلق نمیگیری، نمیشه با مفاهیم کنه خدا رو شناخت چون جنس و فصل نداره. اونا از اینجور عرض میکنه، ولی جای این داره که کسی بگه اصلا تعریف معرفت از راه تعاریف منطقی حاصل میشه ولو با حد تام من باشه، بازم معرفت به کن نیست، معرفت به این مفاهیم ذهنی است. خب پس این یک جواب، آیا کنه خدا رو میشه شناخت یا نه؟ جوابش تمام اهل نظر از متکلمین عمیق مثل خواجه طوسی، از حکما مثل ابن سینا، ملا صدرا، دیگران همه متفقن که با علم حصولی علم به کنه خدا پیدا نمیشه. اون کسایی که گفته بودن که اصلا خدا رو نمیشه شناخت که اون دیگه هیچی به طریق اولار. پس ما سراغ نداریم کسی در عالم اسلام که بگه خود کنه خدا را با علم حصولی میشه شناخت. روشن؟ خب با علم حضوریش تو اولا این مقداری تعریف کردیم علم حضوری را که سابقین اتباع مشائین مثل ابن سینا و دیگران، حتی خواجه طوسی، اینا معتقد بودن که علم حضوری فقط یه مصداق داره، اونم علم به نفس. همین که آدم خودش را میگه که هست، این هستی روح خودمون رو، علم حضوری فقط همین، همه علوم دیگه حصولی است. اما تحقیقاتی که حکمای بعدی کردن به خصوص تا زمان مرحوم ملا صدرا به این نتیجه رسیدن که لااقل دو جور دیگه علم حضوری داریم، بعضی هم گفتن سه جوری. یک قسم علم حضوری هم علم فاعل هست به فعلی که ایجاد میکنه اون را،